به نام خداوند بخشنده مهربان، حسین رحمتیان هستم، مدرس رسمی سازمان فنی حرفه‌ای در رشته‌های گردشگری و هتلداری. امروز قصد دارم یک فایل صوتی رو براتون آماده کنم در مورد برج‌های کبوتر استان اصفهان و یا کبوترخانه‌های اصفهان. خب عرضم خدمتتون که برج‌های کبوتر از قرن چهارم هجری قمری ساخته شدن و برمیگردن به دوره آلبویه. اما اینکه ما یک سری نوشته هایی داریم از شوالیه ژان شاردن که اعلام میکنه در اصفهان 3000 کبوترخانه وجود داره. ژان شاردن مربوط به دوره صفوی است و در زمان شاه سلیمان صفوی در اصفهان زندگی میکرده. خب 3000 برج کبوتر باید ببینیم برای چی داخل یک استان باید وجود داشته باشه. اگر ما نگاهی به استان اصفهان کنیم متوجه میشیم در فلات مرکزی قرار گرفته و خاک فلات مرکزی یا آب و هوای فلات مرکزی به صورت نیمه بیابانی و بیابانی هست. این آب و هوای نیمه بیابانی و بیابانی خاکش هم خاک نمکیه. نیتراتی که در فضله کبوترها وجود داشت برای سیفیجات اصفهان بسیار عالی بودند. پس عمده ترین دلیل ساخت کبوترخانه ها یک پرورشگاه برای کبوترها بود تا یک جایگاه و یک مأمنی برای کبوترها ساخته بشه و کبوترها رو دور هم جمع کنن و بتونن از فضلش برای زمین های زراعیشون استفاده کنن. باز شاردن در مورد سیفیجات اصفهان میگه که اگر با درشکه از کنار سیفیجات اصفهان رد میشدی خربزه ها ترک بر میداشتن. خب شاید یکم قلوف کرده، ولی واقعیتش میخواسته بگه که به این اندازه شیرین و خوشتم و خوشمزه بودن و این کودی که استفاده میشد به این اندازه عالی بود که میتونست این تأثیر رو روی این کبوترخانه ها روی این زمین ها بذاره و این خربزه ها رو به این شکل و شمایل در بیاره. خب بیایم در مورد خود ساختمان صحبت کنیم. ساختمان برج کبوترها مثل همدیگه ساخته نمی شدن. گاهی وقتا یه تک برج بود، یعنی یک استوانه. گاهی وقتا یک استوانه یک مربع مکعب ساخته می شد. گاهی وقتا چند تا استوانه تو در تو بودن. گاهی وقتا یک تعدادی استوانه پشت سر هم ساخته می شد به صورت زوجی. یا گاهی هم ما داریم مثل نجف آباد که تو اونجا در اصل بخش به اسم شیخ بهایی هست، ما میبینیم که یک سری برج و بارو ساخته شده و برج ها همون برج های کبوتر هستن. در توضیحات برج های کبوتر و یا کبوترخانه ها باید به سه عامل توجه کنیم: معماری برج های کبوتر، آب و هواشناسی و امنیت. اول از معماری شروع میکنم. سطح مقطع کبوترخانه ها خیلی قطورتر از بالاترین بخش یا قسمت مرتفع کبوترخانه هست. اگر ما بیام چند تا مثال بزنیم، مثل آرامگاه کوروش که می‌بینید سطح مقطع خیلی عریضه، هرچی که به بالاتر می‌ریم از طول و عرض سنگ‌ها کمتر میشه. یا زیگورات شوغازنبی رو بخوایم مثال بزنیم، بازم یه همچین اتفاق میفته. پس ما متوجه میشیم یه همچین ساختاری که سطح مقطع رو خیلی قطرش رو بیشتر می‌گرفتن کمک می‌کرد به ایستایی و مانایی یک ساختمان. این یکی از روش ها بود که استفاده کرده بودند برای معماری. روش دوم این بود که سعی می کردن برج های کبوتر را به صورت مواج بسازن، یعنی حالت موجدار بود. چرا این کار را انجام می کردن؟ می خواستن یک بادشکن درست کنن و سعی می کردن با این کارشون و همچین ساختاری مقاومت برج های کبوتر رو زیاد کنن. چرا که برج های کبوتر معمولا در ارتفاعات 10 متر 15 متر و حتی بیشتر ساخته می شد. به همین خاطر فشار باد می تونست آسیب زیادی در مقابل براش ایجاد کنه و به خاطر اینکه جلوی آسیب گرفته بشه به این صورت ساخته میشد. مورد بعدی این هست که در ساختار کبوترخانه از چوب در قسمت‌های بالایی استفاده می‌کردن تا بتونن با کلافکشی کردن بنا رو بازم در کنار هم قرار بدن و در کنار هم بدوزن. آخرین موردی که میتونیم برای ایستایی بنا در نظر بگیریم این بود که معمولا یک استوانه مرکزی که درست میکردن و 8 استوانه دور تا دور اون استوانه مرکزی ایجاد میشد، این به مقاومت چند برابری بنا کمک میکرد. یعنی که این کار رو میکردن، دوتا استوانه رو کنار همی ساختن، دوباره دوتا استوانه جلوی اون، دوتا استوانه جلوی، یا یه دفعه ممکن بود 5 ردیف به این صورت دوتا دوتا درست بشه و 10 کبوترخانه در کنار هم قرار بگیرن که ما در فلاورجان اصفهان تعداد زیادی از کبوترخانه ها رو به این شکل داریم. اما اگر از بخش معماریش عبور کنیم به بخش دیگه میرسیم. بخش بعدی در اصل بحث آب و هواشناسی هست. ساختار کبوترخانه از خش بوده و توسط کاهگل پوشیده می شدن. حالا شما در نظر بگیرین همچین بناهایی که عایق برودت و حرارت محسوب میشن، یعنی این که در تابستان که بیرون خیلی گرم هست وقتی وارد کبوترخانه میشیم ما احساس خنکی میکنیم و این برودت رو میرسونه، و در زمستان که خیلی سرد هست و ما وارد کبوترخانه میشیم ما احساس گرما میکنیم و به این صورت و به صورت کاملا طبیعی حرارت تامین میشد. خب این هم بحث آب و هواشناسی. پس بحث بعدی میمونه سوم مورد که هم محل امنی باشه یا امنیت برای پرنده. 3 تا عامل پرنده ها رو تهدید میکرد. 1. حیوانات چهارپای مثل شغال یا روبا. 2. خزنده ها مثل مارها. و 3. پرنده های شکاری. برای مارها دو تا بخش رو ایجاد میکنن که امنیت رو به وجود بیارن. اول اینکه در اطراف کبوترخانه ها کوزه های از شیر قرار داده میشد تا اگر ماری به طرف اون شیر رفت و قصد ورود به کوزه رو داشت دیگه نتونه بیرون بیاد. دومین مورد این بود که به خاطر همون سطح قاده زیادی که در اصل کبوترخانه ها داشتن با یه شیب دیوار بالا می رفت، یعنی مارها می تونستن با خزیدن از دیوار بالا برن. اما یه کاری کرده بودن، یه کمربند سفید رنگ دور تا دور بدنه کبوترخانه ها ایجاد می کردن که جنسش از گچ و آهک بود و چون بدن مار به آهک حساسیت داره پس از اون قسمت هم نمیتونست عبور کنه. پس به این صورت بود که مارها را هم از قسمت بیرونی یعنی از قسمت زیر و هم از قسمت بالا کنترل میکردن. برای شغال ها و روباها چی کار میکردن؟ هیچ وقت در یک کبوترخانه رو در سطح زمین نمیساختن، معمولا 1.5 متر ارتفاع داشت در به خاطر اینکه باز همچین وقت جانوران به هیچ شکلی نتونن وارد بشن و این امنیت هم به این صورت حفظ بشه. میمون فقط پرنده های شکاری. برای پرنده های شکاری دو تا وضعیت ایجاد کرده بودن که از ورودشون جلوگیری کنن. 1. قسمت های شبکه‌ای رو در بالاترین بخش کبوترخانه به اندازه بدن کبوترها می ساختن که پرنده بزرگتر از کبوتر که حالا شکاری محسوب می شدن نتونن دیگه وارد بشن. و بعد اینکه یه سری حفره‌هایی که از انتها بسته بودن ایجاد می کردن، کبوترها چون محل زندگیشون بودن می دونستن که اون حفره‌ها جای ورودشون نیست، اما پرنده های شکاری که نمی دونستن معمولا با سر می رفتن تو اون حفره‌ها و به این صورت امنیت برای پرنده ها حفظ می شد. خب همونطور که قبلا هم گفتم فضای داخلی کبوترخانه هم خیلی مهم بود و ما گفتیم که کبوترخانه ها در اصل ساخته می شدن علاوه بر این که تخم کبوتر کارایی داشت، علاوه بر این که گوشت کبوتر می تونستن برای خوراک ازش استفاده کنن، اما بیشتر ساختار کبوترخانه ها برای فضلشون بود تا بتونن از کود کبوترها استفاده کنن. برای اینکه فضای کبوتر روی دیوارها ریخته نشه، در جلوی هر لانه یک بیرونزدگی وجود داشت، یعنی یک برآمدگی که هر وقت فضله از بدن یک کبوتر خارج می شد روی دیوارها نریزه و فقط کف زمین قرار بگیره. برج‌های کبوتر گاهی وقتا به صورت دو طبقه ساخته می شدن و در تابستان ها معمولا استفاده های مختلفی میتونستن داشته باشن. به عنوان یک برج دیدبانی قابل استفاده بودن و میتونستن برای زمان زمستون ها از قسمت های پشت بامش به کبوترها برای اینکه نترسن دونه بدن، و معمولا کبوترها تابستون ها رو باید خودشون کبوتر دونه رو به دست می آوردن، غذاشون رو به دست می آوردن، اما در زمستان چون هیچ گیاهی و هیچ غذایی نذاشتن، آذوقه‌شون رو براشون تهیه می کردن و واسهشون می ریختن تا در این برجای کبوتر باقی بمونن. یه بخشی رو که باید بهتون بگم اینکه چرا اینقدر مستحکم می ساختن برجای کبوترها، یک دلیل میتونیم براش بگیم و اون اصلی ترین دلیلش هست. اینکه گاهی کبوترها اگر به هر شکل و شمایل به هر دلیلی دچار ترس و وحشت می شدن، ممکن بود با همدیگه و به یک بار شروع به پرواز کنن. کبوتر رو شاید دیده باشیم وقتی پرواز میکنه یه صدایی از خودش تولید میکنه و تولید این صدا باعث میشه که رزونانس ایجاد بشه. شما در نظر بگیرین به یک بار 5000 کبوتر در یک فضای بسته شروع به پرواز کنن، یکی تولید صدا و بال زدن اینا باعث انفجار کبوترخانه میتونه بشه. چرا که وقتی در یک فضای بسته رزونانسی ایجاد میشه، یک صدا چندین برابر میتونه لرزش ایجاد کنه. پس دلیل اصلی که خواستم در پایان صحبتام براتون بگم بیشتر به خاطر این همین بود که اینو تو ذهنتون بسپارید که این همه بحث معماری که تو اینا به کار میره خیلی دست پایین و دست کم گرفته نشه و در نظر بگیریم که چه هنری به کار برده شده تا این کبوترخانه ها ساخته بشن. به همین خاطر در کنار شهر گنبدهای فیروزه‌ای، اگر شهر کبوترخانه ها هم نام یکی دیگر نام های اصفهان باشه به بیراهه نگفتیم و میتونه برای خیلی قابل قبول باشه و میتونه یک برند برای اصفهان باشه و این برند رو برای به جهانیان میتونیم صادر کنیم تا بیان از بعضی برج‌های کبوتر دیدن کنن. خب تا برنامه دیگر و فایل صوتی دیگر به خدا میسپارمتون. فقط ازتون میخوام که این فایل صوتی رو در اختیار سایرین و سایر دوستانتون قرار بدین و ما این فایل ها رو در سایت iransafari.ir قرار میدیم تا بتونین به صورت رایگان ازشون استفاده کنین. موفق باشین.